مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بیقرار من است. به خواب خوش نرود چشم بخت من همه عمر، به خواب خوش نرود چشم بخت من همه عمر، گرش به خواب ببینم که در کنار من است. اگر معاینه بینم که قصد جان داره، اگر معاینه بینم که قصد جان داره، به جان مضایقه با دوستان نکار من است. یا حقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز، ولیک در خور امکان و اقتدار من است. یا سعدی بسوخت در طلب است، ستمگران دل سعدی بسوخت در طلب است. دلت نسوخت، دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است.
شهدا اهل زمین و زمانی متفاوت با ما نبودند، یکی از ما بودند، کنار ما بودند. نزدیک بودن شهدا به ما و نزدیک بودن ما به شهدا نعمته. شکر این نعمت رو باید به جا آورد. با توسل به شهدا و با تأمل در راه و رسم شهدا. چقدر صدای شهدا شیرین و دلنشینه. سپیده سحر امروز رو معطر می کنیم، بطر نام و صدای دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور شهید محسن فخری زاده.
و برادران، جز شهادت هیچ راه دیگری نیست که انسان با خیال راحت بخواد این دنیا بره. برادران، کمبود امکانات هست، ناملایمتی هست، این رو به خودمون بقبولونیم که هیچ کدوممون برای همدیگه کار نمیکنیم. نه من برای شما کار میکنم، نه شما برای من کار میکنیم. هممون وظیفه داریم که به همدیگه کمک میکنیم برای یک هدف مقدس، ولی این رو بدانیم که همه برای خدا کار میکنیم، برای خدایی که با ماست، میشینیم با ماست، بلند میشیم با ماست، نماز میکنیم با ماست، با همدیگه صحبت میکنیم با ماست، حاضر و ناظر در همه همه کار به سکنات ماست، برای اون کار میکنیم، او رو در نظر داشته باشیم. من که انشاءالله خداوند عاقبت عمر همه ما بخبر نشان، این حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست.
یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران و روزداران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه خداوندی قرار گرفته باشه. از همتون التماس دعا داریم. همچنان از رادیو تهران با ادامه ویژه برنامه سحرگاهی الهیه در کنار شماییم. اما دوستان، دنیا سفر تفریحی ما نیست، سفر تبعیدی بنی آدمه. دنیا خونه ما نیست، مسافر خونه ماست. مسیر هیچ وقت جای مقصد رو نمیگیره. دنیا بخشی از مسیر زندگی ماست و مرگ دروازه ورود به بخش بعدی این مسیر.
درباره تجربه نزدیک مرگ کتاب‌های زیادی نوشته شده، اما تجربه‌گران مسافرانی هستند که بازگشتند تا برای ما از تجربه زندگی پس از مرگ بگویند. زندگی از نو.
تاریخ 18 دی 85 بنده سرباز بودم، مسیر خونه تا پادگان با یکی از همخدمتیامونش میرفتیم که تصادف کردم. ضربه اصلی سرم خورد، چشم سیاهی رفت، درد شدید سرم پیچید. اولین چیزی بعد از سیاهی دیدم، جسم خودم رو دیدم. روحم از جسمم جدا شد و جسم خودم رو دیدم رو تخت ICU بیمارستان ولیعصر. که خودم سوال پیشوندم که اگه من اونجا هم، پس من کیم؟ پس اون کیه؟ اونجایی بود که متوجه شدم مثل یه اتفاق برام افتاده بود و روح از بدنم جدا شده بود.
آقای امیر گمرکی متولد 1365، تجربه‌گر و کارمند بهداشت و درمانه.
پدر مادرم میمدن برا سرم گریه میکردن، خواهرام میمدن گریه میکردن، داد میزدن، فریاد میزدن. به استادشون میگم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ برای چی؟ برخون نمیشتیدن صدای منو. جوابی ازشون نمیشنیدم چون صدایی از من نمیشنیدم. خون مادرم پدر بزرگم میدیدم که بودن. یک هفته قبل از این من تصادف کردم، پدر بزرگم فوت کرده بود. پدر بزرگی که 13 14 سال خونه نشین بود، بنده خدا، افتاده تو کنه، پاش شکسته بود و دیگه نمیتونست راه بره. اون حالی که دیدمش، خیلی قشنگ مرتب کت شلوار تحت میزنش راحت راه میرفت. جوونیای ایشون رو من ندیده بودم، دقیقاً شبیه اون عکسایی بود که تو آلبومای خونه شون میدیدمش. جوون بود و تحت میز و خوشگل. و بابا محمود میگه پات درد نمیگه، بابا اون دیگه تموم شد، خوب شدم دیگه. صحنه گناهایی که من تو این 20 سال انجام داده بودم، حالا نه یک به یک، ولی خب کلیاتشون رو من میدیدم. کاهلی در نماز بود، نخوندن نماز بود، شرمندگی بود، شرمندگی خیلی زیاد بود. دیگه زبون من از دروغ گفتن بسته شده بود، من نمیتونستم نه من این کارو نکردم. کاری که تو این دنیا لذت میبردم از انجام اون گناه، اون دنیا من عذاب میکشیدم. عذاب اونجا شخصی نبود که بگم منو عذاب میداد یا مثلا منو میزد، ولی بدنم رو آتیش میگرفت. میگفتن تو آتیش میگرفت بدنم، مثلا آتیشم میزدن. فقط میدیدم اگه مثلا با زبون گناهی کرده بودم، دهنم گفت آتیش میگرفت بدنم، تو خورم آتیش دهنم میزد بیرون. میدیدم فلان جا فلان حرف رو یه نفر زدم، حالا دلش رو شکستم، شخصیتش رو خود کردم، یه توهینی بهش کردم با اون حرف من بشنگیم شد، آتیش میگرفت تو دهنم، گفت آتیش کردم دهنم. نمیتونستم بگم نه مثلا من نگفتم، من نبودم، نمیتونم، میدیدم خودم بودم، خودم داشتم این کار رو انجام میدم، خودم داشتم این حرفا رو میزدم.
اکثر تجربه‌گران مثل آقای گمرکی گزارش کردند که از رفتار نامهربان دیگران با جسد خود احساس بدی داشتند.
روز 45 میشد که من دور شدم. از روز اول میگن از من شهدا کنید و مرگ مغزی و فلان و جی سی اسش پایین و جی سی اس زیر 10 و ضریب هوشیاری من. تا صبح عاشورا میشه که صبح عاشورا همین رو میگم به مادرم، مادرم میگفت ظهر عاشورا. هیئت‌های عراق میاد جلو بیمارستان ولیعصر رد میشه. همه جا گفتم شفامو گرفته و اگه رحمی از امام حسین بود که رحم امام حسین فقط به مادرم رحم کرد. مادرم میگفت که جلو در ولیعصر رفتم. خدا میدونه میگه چه حالی داشته. واقعا خدا میدونه چه حالی. جیغ میزدم، گریه میکردم که یا فاطمه زهرا، تو مجلس عزا پسرت میاد. یه دونه پسر به من دادی. اونم شفا یه دونه ازت بگیر. خیلی گریه کرد و خیلی میگه هیئت رفتن رفتن. خواهرام و پدرام رو زیر دستم گرفتن جلو در بیمارستان ولیعصر آوردن جلو در آی سی یو ولیعصر. همون صندلی که چند روز نشسته بود هیچ جواب رد نمیشه. بود مسی که نشستم که پرستار دید خانم فلانی، آقا فلانی، کی بیاد دکتر فلانی، کی بیاد کی بیاد کی بیاد. خانم گفت که مجدبه امیر به هوش اومده. امیری که تا دو ساعت پیش قطع امید میکنم ازش. خود مادرم میگه شفاتو مثلا اذان ظهر عاشورا گرفتم.
آقای امیر گمرکی دلیل خودش رو برای به اشتراک گذاشتن تجربیاتش با دیگران رو درس گرفتن مردم و تغییر روش زندگی اونها میدونه.
یه آقای سبز پوشی سمت من سوئد نورانی داشتن. سمت من میومد میگو امیر برگرده، امیر برگرده. مادرش خیلی دعا میکنه. دقیقا به زبون آورد. مادرش خیلی دعا کرد. توی تونلی بود که داشتیم میرفتیم. دقیقا یه تونل پر نور بود. پس تو تونل داشتیم رد میشدیم. این تونلی که عرض میکنم خدمتتون از نظر نورانیش اینقدر بود چشم سر رو کور میکنه اگه بخواد به اون نور نگاه کنی. نور خیلی زیادی بود. بچه‌ها توی تونل رد میشدیم که الان که فکر میکنم به نظر میاد که داشتم میرفتم که دیگه تموم شد دیگه. اون آقای سبزو شلون رو هم گرفت دست رو سینم گذاشت گفت امیر برگرده، امیر برگرده. دو دفعه امیر برگرده، امیر برگرده. مادرش خیلی دعا میکنه، مادرش خیلی دعا کرده براش. از روی میتونه برگشتم، شاید چند ثانیه شد که انگار از روی بلندی افتادم به زمین که از موقع جسمم رو حس کردم اصلا به انسان بودم بکنم به آدم برگشتم دوباره به جسمم برگشتم.
تجربه های نزدیک به مرگ در اکثر موارد به عنوان تجربه های بسیار خوشایند احساس شدن که تونستن تأثیرات مثبتی بر ارزش های فردی و نوع نگرش به مرگ و حیات پس از اون به جای بذارن.
فکر میکنم بعد از این اتفاقی برام افتاد، خب لطف خدا بود اولین که برگشتم دوباره به این دنیا. اون سری کارهایی که انجام داده بودم و دیدم گناهایی که انجام دادم که بازخواست داره و سوال جواب داره و حساب کتاب داره و باید جواب پس بدم، کار رو نکردم دیگه. تعریفی که قبل از اتفاق و از مرگ داشتم، خب حالا آدم چند سالی زندگی میکنه بعد میفته میمیره دیگه، تموم میشه. ولی الان مطمئنم که بعد از مرگ تازه همه چی شروع میشه، شروع زندگی تازه شروع میشه، تازه باید جواب بدی. اینی که الان بهش میگم زندگی، من فکر میکنم مثل دوران خدمتی آموزشی هست. اول چند ماه اول آموزش می بعد میری سر خدمت. من این دنیا رو یه آموزشگاهی سیدونم که آموزش میبینی، ذخیره سازی انجام میدی برای زندگی اصلی، برای اون دنیا.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم چون که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.
اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.
سلام، من سهرم و کنار همسر و سه تا هدیه‌ای که خدا بهمون داده، لحظه لحظه زندگیمون رو شکرگزار خداییم و قدر کنار هم بودنمون رو میدونیم. قراره 30 سحر از نورانی ترین ماه خدا همراهتون باشیم و من از خاطرات درس و زندگی و کارهای فرهنگی و جهادیمون براتون بگم. از آسانسور میترسه. هر وقتم میبرمش مشاوره برای اینکه همراهیش کرده باشم، باهاش کل 4 طبقه رو از پله ها تا اون بالا پیاده میریم بالا. امیدم به اینه که کنار همه مشکلات دیگه‌اش، این مشکلش هم حل بشه که بد جور یه جاهایی آزارش میده. امروز که با هم از کنار در آسانسور رد میشدیم و میرفتیم سمت پله ها، به هم گفت سحر خانوم، حکایت کارای شما شبیه این آسانسور است. وقتی شروع کرد به حرف زدن، دیدم چقدر قشنگ توصیف میکنه و چه ذهن خلاقی داره. میگفت اخلاص توی کارا مثل همین آسانسور عمل میکنه. خالص که باشیم به همون سرعت عملمون رو میبره بالا و توی دفتر اونی که باید ثبت کنه ثبت و ضبط میشه. میگفت کارت که با اخلاص باشه به دل همه میشینه، چون اول به دل خود خدا نشسته. با خنده بهش گفتم که حالا شما که نیومدی با آسانسور بریم، عمل منم بره اون بالا بالاها. اینجوری گفتم که فضا رو عوض کرده باشم و دلش باز بشه و خدای نکرده ازم خجالت نکشه که 4 طبقه نفس نفس زدم تا رسیدم اون بالا. دیروز داشتم به همسرم و دخترم میگفتم چقدر باید حواسمون به ارتباطاتمون باشه. اینکه آدما رو به خاطر مشکلاتشون و اینکه حالا توی یه دوره ای دنیا باهاشون بد تا کرده، از بالا به پایین نگاه نکنیم. داشتم تعریفا و برداشتای مددجمو رو براش میگفتم که چقدر خوب حرف میزد و چقدر ذهنش خلاق بود و فقط روزگار توی یه برهه‌ای بهش سخت گرفته بود. میدونین موقع برگشت یه چیزایی گفت که خب از ذهنم نمیره. میگفت ببین، وقتی کاری انجام میدی منتظری مردم ببینن و تو هم از اون دیده شدن شاد میشی. میگفت وقتی دورو برت خالیه و کاری انجام میدی کسل میشی و انرژی نداری و منتظری شنیدن حمد و تشویق و بهبه و چهچه اطرافیانی، که اگه اینجوری باشی اون موقع یه جای کار میلنگه. یادمون باشه اخلاص توی یه جمله یعنی انگیزه تصمیم گیری هامون فقط خدا باشه و بس. الهی که مخلصان کار کردن روزی هممون باشه.
و ما در این صبح 8 رمضان سلام میکنیم بر شما ای صاحب لحظه های انتظار. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان.
السلام علیک یا صاحب الزمان. هر صبح به شما که امام زمانم هستید سلام میکنم، که فرموده اید جواب سلام واجب است و خوب میدانم که جواب شما یعنی سلامت دین و دنیای ما، و به نشانه ارادت بیشتر دست خالی نزدتان نمی آیم. چه هدیه‌ای بهتر از خواندن قل هو الله که ستای آن ثواب یک ختم قرآن کامل دارد. با آن را تقدیم می کنم به مادرتان حضرت زهرا سلام الله علیها به نیت سلامتی و فرج شما. بر این عهد هر روز مرا یاری کنی تا هرچه بیشتر بر آن توفیق پیدا کنم. پس السلام علیک یا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد.
قل هو الله احد.
الله الصمد.
الله الصمد.
لم یلد ولم یولد.
لم یلد ولم یولد.
ولم یکن له کفوا احد.
ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد.
قل هو الله احد.
الله الصمد.
الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له
كفوا
احد. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله احد.
قل هو الله احد.
الله الصمد لم يلد ولم يولد.
الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له
كفوا احد.
خدایا شکرت به خاطر توفیق هر کار خیری که با غبار ریا آلوده و بی‌ارزش نمیشه. به خاطر هر قدمی که ما رو به خوشنودی تو نزدیک میکنه، به خاطر هر تصمیمی که مهر رضایت تو رو داره، به خاطر هر نیتی که با قصد قربت به ذهنمون خطور میکنه و به خاطر هر عملی که توشه خوبی های ما رو سنگین میکنه. خدای شکرت که میتونیم بنده های روزدار تو رو به خودت بسپاریم و بگیم روزداران عزیز، تا سحرگاه نهم رمضان خدا یار و نگهدارتون.
سحرخیزان عزیز، خیلی سپاسگزاریم که از دیشب همراه برنامه های رادیو تهران بودید و در برنامه سحرگاهی هم شنونده برنامه های رادیو تهران قرار گرفتید. امید هستش که در پرتو الطاف بیکران حضرت یزدان بتونید انشاءالله امروز رو عالی شروع بکنید و خوش به انتها برسونید. اما دوستان عزیزم، میدونم که بسیار از افراد در سفر تشریف دارند و شرایط حالا ایجاد شده که در حال مسافرت کردن هستن. توصیه اکید داریم که لطفاً بعد از 2 ساعت رانندگی حداقل 1 ربع اختصاص بدید برای استراحت تا انشاءالله بتونید سفر ایمن به دور از حوادث و اتفاقات داشته باشید. از اون شنونده، وارد 8 روز از ماه مبارک رمضان شدیم در حالی که ساعت 5:21 هستش. دعوت میکنم شنونده ماه باران باشید.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد، چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران. ماه باران مرور یافتنهای آدمی در خلوت شبهای اونس، در ماه ماه‌های خدا، در بهترین لحظه‌های بیداری است، در ماه باران.
یا من اذا سأله عبد اعطاه.
اینجا ماه باران است، زمانی برای نو شدن و شستشوی روح در زلال آب ذکر و یاد، در ماه باران. اینجا ماه باران است، زمانی برای عرضه حاجت‌های خیش، زمانی برای گفتگو با پروردگار مهربان، در ماه باران.
سلام به بندگان مؤمن خدا که چهره در هم نمی کشند وقتی به بندگان خدا می رسند. چه نیک می دانند که پیامبران آمده اند تا به اهل سلام بگویند آن چهره‌ای که به صورت بندگان خدا بذر لبخند و احسان می پاشد شبیه تن است به رضایت خدا. سلام به بندگان مؤمن خدای الرحمن که نیک دریافتند انسان کامل قرآن انسانی است که تعظیم می کند به جمال الهی. چه جمله زیبایی ها از مصدر نام خالق می آید، چه جمله حسن ها از سرزمین بندگی بر می آید. سلام به بندگان مؤمن خدای الرحمن که همچو باد بهاری خوشرو و ابرو گشادند، بسان دست هایی که در استقبال از بندگان خدا همیشه گشاده دارند. اینجا ماه باران و اینک مرور فضیلت‌های ماه مبارک رمضان از منظر اخلاق و زندگی به روایت حجت الاسلام عشقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماهی که رحمت خداوند مانند باران نازل میشه و نگاه هم نمی کنه که به کدام این زمین داره میباره. هر کسی در این ماه میتونه به اندازه وسع خودش، ظرفیت خودش از رحمت خداوند استفاده بکنه. بعضیا بلدن چجوری ارتباط بگیرن که رحمت خاص خداوند شامل حالشون میشه. خداوند تبارک و تعالی میفرمایند سلام من را به بندگانم برسان و به ایشان بگو که من خدا رحمت بر بندگانم رو بر خودم واجب کردم. یعنی واجب میدونم که به بندگان خودم رحمت کنم، عنایت بکنم، لطف کنم و این یکی از اون صفات ویژه و اعلای خداونده. ماه رمضان ماه ویژه رحمت الهیه و نمونه بارز این رحمت الهی رو ما توی سیره اهل بیت، توی کلام اهل بیت و توی رفتار اهل بیت میبینیم. وقتی بخشندگی خدا رو ما توی اهل بیت میبینیم، وقتی مهربونی خدا رو توی اهل بیت میبینیم، وقتی گذشت رو توی اهل بیت میبینیم، اینها نمونه های ویژه انسانیتن که اومدن به ما بفهمونن که میشه رفتار الهی و خدایی داشت. وجود خود اهل بیت هم رحمت الهیه، به خاطر اینکه به ما لطف کنه اهل بیت علیهم السلام رو خلق کرده. تو این ماه بدترین اتفاق غفلت از این رحمته. حواسمون جمع باشه تا میتونیم خودمون رو در موضع رحمت خداوند قرار بدیم و از رحمت خداوند استفاده کنیم.
اینجا ماه باران و اینک پیامی که جوشیده باشد از چشم ساران نور در شعاع زلال آیه‌ای از کلام خدا به روایت حجت الاسلام دباغ.
خداوند متعال در قرآن کریم عوامل بخشش گناهان رو سه مورد ذکر کرده و می‌فرماید اگر شما انسان‌ها می‌خواهید که گناهان شما رو من خداوند ببخشم، گام اولش اینه که از کرده خودتون و از گناه خودتون پشیمان بشید، به عبارت دیگه توبه کنید و از لحاظ قلبی از انجام اون گناه پشیمان شده باشید. لذا در سوره مبارکه بقره آیه 160 می‌فرماید
الا الذين تابوا واصلحوا عليهم وانا التواب الرحيم.
الا الذين تابوا، اونهایی که توبه کنند و اصلحوا و اصلاح کنند، جبران کنند اون گناه گذشته خودشون رو و بینوا و تبیین کنند مسائل رو، فاولائک اتوب علیهم، اونها کسانی هستند که من خداوند بر اونها برمیگردم و توبه اونها رو میپذیرم و انا التواب الرحیم، و من بسیار توبه پذیر و مهربان هستم. دومین گام از گام‌های بخشش گناهان توسط خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ترک گناهان کبیره هست. در سوره مبارکه نساء آیه 31 خداوند می‌فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از انجام گناهان کبیره صرف نظر کنید و اجتناب کنید، همون گناهانی که من خدا شماها رو از انجام اونها نهی کردم، گناهان توسط خداوند در قرآن کریم انجام